میکنه اقل به شرط لا، یعنی تسبیحه اول به شرط این که دومی کنارش قرار نگیره. اقل که میگیم اینطوری. در مقابل در واقع اقل به شرط لا، اکثری وجود داره که اکثر میشه اقل به شرط شی. یعنی اکثر وقتی اکثره که من بگم حتما یک رو دارم، یکی که دو و سه کنارش آمده، شیئی بهش اضافه شده تا شده اکثر. لذا اقل اگر حیث لا به شرطی درش دیده بشه، دیگه بهش نمیگم اقل به حده، دیگه بحث اقل به حده مطرح نیست، حدی درش نیست، لا به شرطه. اما اگر گفتم اقل به حده، یعنی اقلی که حتما باید تسبیحی دوم بهش اضافه نشه، تسبیحی سوم بهش اضافه نشه. آیا آخوند فرمایششون که ما جلسه قبل درسیمون خوندیم و الانم آیه خویی رضوان الله تعالی علیه بعد ذکر عبارت آخوند دارن جمع بندی میکنن، حرف آخوند اینه که اگر اقل اقل به حد باشه، یعنی اقل به شرط لا، و در مقابل اکثر قرار میگیره که اکثر میشه اقل به شرط شی. اینطوری اگر اقل اقل به حده در مقابل اکثر یعنی اقل به شرط شی قرار گرفت، آیا آخوند میگه تخییر داریم، تخییر داریم بین اقل به حده، یعنی بین یک تسبیحه و بین اقل به شرط شی که سه تسبیحه باشه. آخوند میگه تأخیر داریم، مشکلی هم نداریم اینجا. و همونطوری که قبلا هم عبارات آخوند رو توضیح دادیم، میگه فرق هم نمی کنه که این اقله در ضمن اکثر باشه، مثل خط طویلی که خط قصیر در ضمن اوست، یا نه اقله وجود مستقلی داشته باشه، مثل تسبیحه اول که شکل میگیره تمام میشه، بعد تسبیح دوم میاد، بعد تسبیح سوم میاد. فرقی نمی کنه که ما در واقع اقل و براش وجود مستقلی در نظر بگیریم، که مثال دیگهش هم آخون زد، مثل خط قصیری که اول رسم میشه بعد خلاصه خطات دست از کار میکشه، خسته میشه مثلا نقاشه خطو میکشه، دست از کار میکشه، خط قصیر شکل میگیره کامل، بعد ادامه میده، بعد میاد بهش اضافه میکنه. اینطوری که اینم مثال دومیه از قبیل تسبیحی اول که پا گرفته. در مقابل این خط قصیری که شکل گرفت بعد مثلا بعد تنفسی و دقائقی ادامه پیدا میکنه اکثر، فرض دیگری داریم که نه، خطات مثلا خطکشی رو داره، میله آهنی رو داره، اینو رنگ میزنه، یک جا دفعتن روی زمین روی صفحه قرار میده، یک خط قصیر به وجود میاد. خط قصیری که دفعتن به وجود میاد دیگه اقلش یه وجود مستقلی نداره به شکلی که وجود مستقلی داشته باشه. نه، همطور که جلسه قبلم توضیح دادیم، حدوث دفعی یعنی حدوث در آن، نه حدوث تدریجی در زمان که بگیم اول اقل بعد از اقل اکثر. نه، تدریجی نیست، دفعتن اکثر شکل میگیره. اینطوری پس خلاصه ما برای اگر اقل به حده داشته باشیم، چه اقل به حده را به شکل در واقع تدریجی تصویر کنیم، چه اقل به حده را به شکل وجود مستقل تصویر کنیم، آخون میگه هیچ فرقی نداره. اگر اقل اقل به حده باشه، اون موقع تخییر قابل تصویره. یعنی فرض بر اینه که اثر و مصلحت یک بار بر اقل به حد خودش بار شده، یک بار بر اکثر یعنی اقل به شرط شی بار شده، که توضیح دادیم. آی خویی می فرماد، ببینید فرماش آخوند که ما هم عباراتش رو مفصل خوندیم، اینه تخییر بین اقل و اکثر امکان داره، هیچ اشکالی نداره که ما بگیم اقل محصل قرضه اما اقل به شرط لا، اکثر هم محصل قرضه یعنی اقل به شرط شه، هیچ اشکال نداره. در هر دو فرض هم میشه فرض کرد، چه اقل وجود مستقل داشته باشه مثل تسبیحه اول که مستقل شکل میگیره بعد بشه تسبیحه دوم و سوم اضافه میشه، یا مثل خط قصیری که اول درست میشه بعد از دقائقی ادامه پیدا میکنه، اینطوری. چه اقل وجود مستقلی نداشته باشه مثل خطی که دفعتن به وجود میاد. بالاخره تا وقتی مسئله اقل اقل به حده باشه که معنای اقل به حده اقل به شرط لاست، تخییر قابل تصویره. محقق خویی این رو به عنوان نکته اول از نکات فرمایش آخود قشنگ توضیح میده، با همین توضیحی که عرض شد و میگن آیه آخون در واقع تخییر اینجا تصویر کرده، تخییر. اما اگر فرض کردیم نه، ما نظرمون به اقل اقل لا به شرط بود، دیگه نمیشه تصویر تخییر کرد. چرا؟ چون اقل لا به شرط یعنی اقل چه بعدش چیزی بیاد چه نیاد. اون موقع در هر دو فرض این بحث ما وجود اکثر لغوه، چون همین که یک شکل گرفت اثر مترتب میشه دیگه. اقل لا به شرط محصل قرض مولاست، تمام شد، قرض تحقق پیدا کرد. وقتی قرض تحقق پیدا کرد دیگه چیزی باقی نمیمونه که بخواد اکثر او رو محقق کنه. اقل لا به شرط اگر محصل قرض مولا شد دیگه تخییر بین اقل و اکثر بی‌معناست. و وجود اکثر اون قسمت اضافه دیگه لغوه. بنابر این نکته، نکته دومی که محقق خویی از فرمایش آخوند جمع‌بندی میکنه این است که خدمت با سعادت شما، تو این فرض که ما گفتیم اقل به حده در مقابل اکثر که میشه همه اقل به شرط شی، اینها توشون بحث تخییر درست میشه، اون بحث قبلی ما بین متباعنین جاریه. آخوند میگه، میگه تو اون بحث چی گفتیم بین متباعنه؟ گفتیم اینجا باید سوال کنیم آیا مولا یه قرض داره؟ اگه یه قرض داره که این قرض رو اقل به حده تأمین میکنه اکثرم تأمین میکنه، اون موقع باید قائل به تخییر عقلی بشیم از باب الواحد، همون بحثای قبلی. یا اگر نه دو تا قرض داره که این دو تا قرض با هم تضاد دارن، اون موقع قائل میشیم به تخییر شرعی، همون حرفای اونجامون هم تکرار میشه که آخوندم اینو تکرار کرد. آقای خویی رضوان الله تعالی علیه هم اینو به عنوان نکته دوم بیان میکنه. نکته سومی که آقای آخوند بیان کردن و آقای خویی تو این جمع‌بندیشون میارن اینه که خب اگر ما فرض کردیم اقل لا به شرط، اقل لا به شرط نه اقل به حده، این محصل قرض مولا شد، ایبی نداره دخالت اکثر از باب یه امر استحبابی باشه. اون موقع تسبیحه دوم و سوم تأثیری تو تحصیل قرض مولا نسبت به اون تکلیف وجوبی نداره، میتونه یه تکلیف استحبابی دیگری وجود داشته باشه که اون تسبیحه دوم و سوم او رو تأمین کنه، او اشکالی نداره. یعنی اون که اولش گفتیم لغوه، به طور کلی لغوه، نه میشه فرض کرد که اون دو و سه مثلا تأمین بکنن یه قرضی را که اون قرض ناظر به یه امر استحبابی باشه، کاری به اون امر وجوبی نداشته باشیم، اون امر وجوبی اقل لا به شرط تأمینش کرد. محقق خویی تو مقام جمع بندی از فرمایش آخوند این سه تا نکته را بیان میکنه. ما هم دقیقا این سه تا نکته رو جلسه پایانی سال رو عبارت کفای خوندیم، ما عباراتش هم خوندیم دیگه تکرار نمی کن. بعد آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میخوان جمع بندی کنن، میگن به نظر ما فرمایش آخوند تو نکته اول درسته، فرض تصویر تخییر در جاییست که اقل لا به شرط نباشه، اگر اقلا به شرط بود فرض تخییر امکان نداره. اون نکته اول آخون درسته، همینطور که آقای آخون بیان فرمودن ما هم نظرمون همینه. منتها اشکال کار اینه که این که آقای آخون میگه اقل به حد طرف تخییره در مقابل اکثر، که توضیح دادم الان که معناش اینه که من یه اقل به شرط لا دارم یه اقل به شرط شی. آقای خویی میفرماد این حرف خوبیه، ولی این واقع مسئله اینه که دیگه بازگشتش به این نیست که من اقل و اکثر رو از متباعن این جدا کنم. این اینن خود متباعنه این اصلا. پس حرف آخوند که میخواد بگه امکان تصویر تخییر عقلی بین الاقل و الاکثر فقط در شرایطی امکان داره که اقل به حده در مقابل اکثر قرار بگیره، حرف درستیه. ولی حواسمون باید باشه که این حرف آخوند معناش این نیست که من دو جور تخییر دارم، یه بین متباعنین یه تخییر بین اقل و اکثر. نه خیر، اینطوری نیست. من تو این فضا وقتی قرار میگیرم و اقل لا به شرط را از اقل به شرط لا جدا میکنم، حواسم باید باشه اون موقع اقل و اکثر سوریه، فقط به حسب ظاهر یه اقل و اکثری وجود داره، اما به حسب دقت عقلی چون حیث به شرط لایی و حیث به شرط شیعی وارد کار میشه، به شرط لا را میگم اقل، اقل به حد دیگه، اقل به حد در ضمن اکثر نیست اصلا. اقل به حد مباینه با اکثره، ابواب مباینت به شرط لا و به شرط شیء. اگه این طوری شد، آقای خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمان بنابراین نکته اول آخوند درست کاملا، ولی معناش اینه که من تخییر بین اقل و اکثر را انکار کنم و بگم تخییر بین اقل و اکثر سوریه. بعد محقق خویی میفرماد بنابر این مطلب که خلاصه دیگه توضیحش در فلسفه داده شده و ما هم جلسه قبل از زبان آخون توضیح دادیم، این جلسه به عنوان مختار محقق خویی در واقع توضیح دادیم، همش همینه، ماهیت به شرط لا مباینه با ماهیت به شرط شیء. در ظاهر و در صورت که ما میگیم یک و سه چیزن، اقل و اکثرن، اقلی وجود نداره اصلا. ایشون این رو باز مفصل توضیح میده و بعد نتیجه میگیره آقای خویی، میگن از همینجا معلوم میشه شما بین قصر و اتمام، اگر بحث بریم تو فقه، حالا اگر بریم مصادیق فقهیشو بررسی کنیم ببینیم، ایشون میگه از همینجا معلوم میشه که در قصر و اتمام که یه جاهایی داریم میگیم اینجا از مواضع تخییر بین قصر و اتمامه، میگیم اینجا مثلا شما مخیری بین این که دو رکعتی بخوانی یا چهار رکعتی بخوانی، خب این در واقع تخییر بین متباعنینه، درست تخییر، تخییرم واقعا هست بین القصر و الاتمام، شما مخیری یه جاهای واقعا مخیری، از چه باب مخیری؟ باب این که متباعن قصر با اتمام. چرا؟ چون قصر به شرط لای از زیاده است. قصر معناش اینه که شما سر رکعت دوم سلام بدی، به شرط تسلیم در رکعت دوم قصر. اتمام نه، به شرط اینه که خلاصه تسلیم داده نشه و به شرط شیعش کنی، رکعت بهش اضافه کنی و تسلیم رو بندازی رکعت چهارم. ایشون میگه اینا مباینن دیگه. اگر قصر شد رکعتین به شرط لای از زیاده، یعنی به شرط تسلیم در رکعت ثانی، و اتمام شد رکعتین به شرط زیاده، یعنی به شرط اینکه تسلیم تو رکعت چهارم اتفاق بیفته، اینا مباینن دیگه. از آن محقق خویی رضوان الله تعالی علیه میگه با این تحلیلی که ما کردیم معلوم میشه قصر و اتمام تخییرش درسته، تخییر شرعی هم هست، تخییر شرعیش هم از باب تخییر بین متباعنینه. خب یه تسبیحه و سه تسبیحه چی؟ ایشون میگه نه، توی یه تسبیحه و سه تسبیحه نخه، به نظر میرسه در یه تسبیحه بود، چون ما در واقع به شرط لایی نداریم اونجا، میشه فرض کرد اما واقعیت خارجی نداره. به ما نمیگن تسبیح اول یه قیدی توش بیاد که از توش به شرط لا رو در بیاریم، به شرط لا توش در نمیاد. لذا اونجا باید بگیم که واجب تعیینی داریم به نام یه تسبیح. دو و سه شون میگه مستحب مستقله، همون نکته سوم آخون شون میگه ببین وقتی شما این بحث ثبوتیتون رو درست کردید برید تو فقه، نتیجهش همینه. لذا بعد از این که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه تو نکته اول تکلیف خودشو با آخوند معلوم میکنه که آیا آخوند شما در واقع تسلیم اشکال شدی و انکار تخییر بین اقل و اکثر کردی، بلکه اقل و اکثر رو به متباینین ارجاع دادی و تو این فضا هم حرف درست، تو فقه قشنگ میبره پیادهش میکنه، میگه در فقه من هنا یسر که ان تخییر بین القصر و الاتمام فی الامکنت الاربعه بیس تخییرن بین الاقل و الاکثر واقعا و حقیقتا. چرا؟ به خاطر که تو فقه دلیل داری، دلیلش هم همینیست که عرض کردم، رکعتین به شرط تسلیم در ثانیه یعنی به شرط لای از زیاده، این میشه اقل، به شرط لا تسلیم در ثانیه یعنی به شرط لای از زیاده تسلیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بگی تمام بشه نماز. اکثر یعنی به شرط زیاده، یعنی تسلیم بیفته تو رابعه. خیلی قشنگ اینو پیاده میگیم تو فقه، شما نگاه بکن قشنگ تحلیل اول پیاده میشه، تحلیل اول هم که پیاده شد یعنی متباینه اینم تمام شد. در یه تسبیح و سه تسبیح نخه، در یه تسبیح شما چه دلیلی داری بر اینکه به شرط لا دیده شده؟ دلیلی نداری تو فقه، تو دلیل دلیلی نداری، استدلالی نداری بر اینکه به شرط لاست. وقتی استدلال نداشتی بر اینکه به شرط لاست، اون موقع میگی خیلی خوب یه اقل اقل لا به شرطه، وقتی اقل لا به شرط شد اون موقع تأخیر به هم میخوره دیگه، اکثر دخالتی در تأمین اون مصلحت نداره، تأخیر به هم میخوره. بله حالا میرسیم به نکته سوم، میشه از باب نکته سوم آخوند اینو درستش کرد، گفت اقل محصل غرض اصلی و غرض واجبه، یه استحباب دیگری داریم کل قنوت، ایشون میگه مثل قنوت تکثیر ذکر میتونه مستحب نفسی باشه که دلیل جدا داشته باشه، مثلا تکثیر اذکار خلاصه رکوع و سجده. حالا از قنوت هم بهتره چون قنوت مستحب ممکنه نفسی باشه در ظرف واجب، اون تحلیلی بود یه زمانی از آخوند میخوندیم، ایشون مثال به قنوت میزنه، بهتر از قنوت مثل تکثیر اذکار رکوع و سجده است. یک ذکر یه سبحان ربی الاعلا تمامش میکنه، اما سه تا و پنج تا و هفت تا و نه تا و مثلا تا 300 تا که مثلا در روایت داره، خب چه اشکال داره؟ یعنی شما در خلاصه تکثیر ذکرتون مستحب نفسی دارید که تأمین میکنید مصلحت اون مستحب نفسی رو از باب تکثیر، ربطی نداره. لذا ایشون پیادش میکنه اون تحلیل ثبوتی لا به شرط و به شرط لا را در فقه پیاده میکنه، مثالا برامون میزنه تکلیف روشن میشه. بعد بازم جنبندیش همینیز نکته آخونده، قد تحصل من مجموع ما ذکرنا ان تخییر بین الاقل و الاکثر غیر معقول، اقل و اکثری که آقایون میگن اقل لا به شرطه، این تخییر تو نشون معقول نیست، چون نداریم چنین چیزی. و ما ناراه و منت تخییر بینه هما فی العرف و شرع، این تخییر شکلیه، تخییری در کار نیست، بلکه تخییر بین المتباعنه، این درسته که پیاده هشم کردیم تو قصر و اتمام حرفی هم نداریم. ایشون میگه این نقطه اول آخوند، و اما نقطه تو ثانیه، نقطه دوم آخوند. خب ما روز پایان درس هم همینو گفتیم، خب طبیعیه دیگه، اگر آخوند اقل و اکثر رو برگردون به متباعنه، همون بحثای متباعنه آخوند تکرار میشه دیگه، آخوند تو متباعنه حرفش این بود دیگه که ما یه قرض داریم، اگه یه قرض داریم الواحد که پیاده میشه میگه قرض واحد رو باید علت واحدهی تأمین کنه، اون موقع این متباعنین ما یعنی اقل به حده و اکثر به حده میشن افراد واجد، در واقع اون عنوانی که ما حالا نمیشناسیمش میشه تخییر عقلی. اگه دوتا قرض داشتیم، ما تا دوتا قرض داشتیم که با هم مزاحمت پیدا میکردن، تخییر میشه تخییر شرعی. آقای خویی هم میگه ما قبلا مفصل جواب آخوندو دادیم دیگه، وقتی میریم تو تخییر بین المتباعین حرفای آخوند با مبنای آخوند، حرفای ما هم با مبنای خودمون که مبنای آقای خویی عنوان انتزاعی بوده که یادتون الواحد رد کرد، بعدم رفت فرستاد اون سراغ عنوان انتزاعی احدهما یا احدهای طوری. ایشون میگه نکته دوم آخوندم قبلا مرب مفصلا جوابشو دادی اینم تموم شد. ایشون میگه اما نکته سوم آخوند، نکته سوم آخوندم حرف خیلی درستیه، منتها حواسمون باشه نکته سوم آخوند درسته، ولی این درستی شاهد حرف ماست، شاهد حرف ماست یعنی انکار تخییر بین الاقل و الاکثر. ایشون میگه پس ببین تو نکته سومم آخوند باز تایید کرد حرف ما را اینطوره. نکته سومم ایشون باز همین تعبیرش هم مهمه برام عرض میکنم، فل و اما نقطه ثالثه، نقطه ثالث چی بود؟ این بود که یه اقل لا به شرط داشته باشم محصل قرض باشه، او اکثره یک امر استحبابی باشه، مثلا چون داره از مولای حکیم صادر میشه حمله بر لغویت نکنیم، بگیم این امر استحبابی وجود داره که این تکثیره در واقع ناظر به همون امر استحبابیه. ایشون میگه حرف خوبی است این، فل امرو و این کانه کما افات، حرف درستی است، الا ان مردها، الا این که مرد این حرف الا عدم تعقل تخییر بین الاقل و الاکثر الا ما ذکرنا. ایشون این خلاصه فرمایش آخوند. بعدم یه آی خویی در پایان یه نتیجه میگیره برای کل بحثا، حالا هم متباعنه این رو جمع‌بندی میکنه که ما جمع‌بندیش کردیم، هم اقل و اکثر رو جمع‌بندی میکنه. اقل و اکثر رو تو ضمن خلاصه دو نکته جمع‌بندی میکنه، نکته سامن ان تخییر بین الاقل و الاکثر غیر و معقول با همین توضیحاتی که دادیم، این بلکه این تخییر تخییر بین المتباعنه اینه. نکته نهمش هم که جمع‌بندی میکنه بازم همین نکته است که دیگه فرقی نیست در این که تخییر بین اقل و اکثر وقتی قابل تعقله که به متباعنین برگرده، بین دو فرض فرقی نیست، چه اقل وجود مستقل داشته باشه مثل تسبیحه واحده یا مثل خط قصیر که ادامش بعد از دقائقی شکل میگیره، چه اقل وجود مستقل نداشته باشه مثل اقل در ضمن اکثری که خط طویلی که دفعتا به وجود میاد. همین حرفای آخوند جان، این فرمایش آقای خویی رضا. خب همطور که ملاحظه میکنید آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در واقع فرمایش آخوند رو پذیرفته، فقط یه نکته ای من اینجا دارم در مورد فرمایش ایشون، تا حالا ما بعدن بریم ببینیم که حرف دیگه هم اینجا میشه زد یا نه. ایشون با این جمع‌بندی اولا و ثانیا و ثالثا خب نشون میده که نباید با آخوند اشکال کنه، یعنی حق این بود که آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اگر ثالثا قبول داره، یعنی اگه قبول داره که ثالثا آخوند بهترین شاهده بر اینه که آخوند در واقع انکار کرده تخییر بین الاقل و الاکثر رو، یعنی در با تلقی آقای خویی دارم عرض میکنم، اگر با تلقی آقای خویی آقای آخوند قبول داره که اقل لا به شرط طرف تخییر نیست بلکه او زائد مستحب مستقلیه و این هست تو عبارت آخوند و ایشون هم اقرار میکنه که این به عنوان نقطه سوم جزء عبارت آخوند. خب خیلی خوب، اگه این طوره دیگه نباید ایشون با خود اشکال کنه، بلکه باید اینطوری بگه، بگه آقای آخوند تخییر به نقل و اکثر رو انکار کرد، نباید بیاد بگه حرف اول آخوند فی غایت المتانه است اما این انکار اقل و اکثره، بلکه باید خودی این انکار رو با آخوند نسبت بده. ببین کسی فقیهی که تو عبارت آخوند اینطوری جمع‌بندی میکنه که آخوند حرفش سه نکته درش هست، نکته سومش اینه که اقل لا به شرط طرف تخییر نیست و اون اضافه مستحب نفسیه. مثلا خیلی خوب، اگه این واقعا به عنوان نقطه سوم فرمایش آخوند درش هست، خب این معناش اینه که شما رسما باید وقتی به اقل و اکثر میرسید بگی آیا آخوند گفته من تخییر بین اقل و اکثر قبول ندارم. اگه اینطوری تلقیت از حرف آخوند، این در واقع به معنای این نیست که شما بیای بگی بله آخوند گفته نقطه اول اینه، نقطه اول درسته، اما معنای درستیش اینه که تأخیر وجود نداره. بعد وقتی به نقطه سوم آخوند میرسی، حالا اون نقطه دوم آخوند که کار نداریم، این تحلیل آخوند تو متوائنه کارش نداره، بیگه قبلا بحث کردیم. عمده این یک و سه، نقطه اول و نقطه سومی که بیان میشه، اگه اینا رو آخوند رو هم گفته، معناش اینه که شما بگید آقا ما تابع آخوندیم و قائلیم به این که آقا آخوند فهمیده، درست هم فهمیده که تأخیر بین اقل و اکثر وقتی قابل بحثه که اقل لا به شرط باشه و اینجا غیر معقوله، اکثر مستحب نفسیه، اقل هم محصل قرضه و سلام علیکم. فرض معقولش اقل به حده و اکثر به حده است که اقل به حده و اکثر به حده، یعنی اقل به شرط لا و اقل به شرط شوی متباعنه. تمام شد. اگه فهمت از آخوند اینه، اما اگر ما گفتیم نه آی آخوند اینو نمیخواد بگه اصلا که آی خویی داره میگه، بلکه میشه یه فرض دیگری برای آخوند کرد، فرض دیگری برای آخوند ارائه کرد که تو اون فرض اقل در واقع ببینیم میشه اقل و طرف تخییر قرار داد و تحلیل آخوند از اقل به حد را یه طور دیگه معنا کرد که نشه فرمایش های خویی. اگر اینه بشه اون موقع میتونیم بگیم بله آیا آخوند حرفش مثلا درش ملاحظه ای هست و نتونسته حل کنه و بازگشت حرف آخوند به انکاره نه اثبات. اینطوری بذار به نظر ما این سه نکتهی که آیه خویی رضوان الله تعالی علیه از عبارت آخوند در میاره، بعدش میخواد اینطوری جمع بندی کنه، یه مقدار جور در نمیاد. به همین دلیل یکی از تلامذه محقق خراسانی مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه یه تحلیل دیگری خواسته بکنه عبارت آخوند رو، تحلیل دیگری باید آیه بروجردی دارن از عبارت آخوند. اون تحلیل دیگه شاید یه تلاشی باشه برای اینکه آیه آخوند خواسته باشه اقل و اکثر رو، خلاصه اقل رو طرف چیز قرار بده، طرف تخییر قرار بده، اما نه اقل لا به شرط را. اینطوری یعنی ببینیم یه راه دیگه ای آقای آخوند داره که اقل اقل باشه اما نه اقل لا به شرط. اینطوری ببینیم میشه نمیشه. فرمایش های بروجردی رو ملاحظه بکنید ببینیم چه میشه. ما از فرمایش های خویی رضوان الله تعالی علیه جنبندیمون اینه، آقای خویی در واقع با جنبندی که خودش از عبارت آخوند کرده در واقع تسلیم حرف آخوند شده، اشکالی هم دیگه نمیتونه با آقای آخوند بگیره چون تصریح میکنه نقطه سوم رو خود آخوند گفته، نقطه اول هم خود آخوند گفته. ببینیم راه دیگه ای وجود داره این وسط که بشه تلقی دیگری از عبارت آخوند کرد که این طور نشه.